ساعت 21 اینجا قم است. شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
الله اکبر، لا اله الا الله، نه شرقی نه غربی، جمهوری اسلامی.
بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد و آل محمد، حضور شما شنوندگان گرامی و هم‌میهنان ارجمند سلام عرض می‌کنم. شب شما بخیر. دعوت می‌کنم با این بخش خبری همراه باشید. رهبر معظم انقلاب اسلامی امروز در ارتباط تصویری با مراسم تجلیل از پیشکسوتان دفاع مقدس، ابعاد فرماندهی بی‌نظیر امام خمینی و دفاع عقلانی، مردمی و سرمایه ساز ملت ایران در دوران دفاع مقدس را تبیین کردند. حضرت آیت الله خامنه ای در این مراسم پس از تشریح چگونگی آغاز جنگ تحمیلی 8 ساله به بررسی مستند عوامل و نکات مهم دفاع جانانه و پیروزمندانه ملت ایران در مقابل دشمنان پرداختند. ایشان در این زمینه رهبری و فرماندهی امام خمینی رحمت الله علیه را از آغاز تا پایان دفاع مقدس بسیار حساس و شگفت‌انگیز برشمردند. رهبر معظم انقلاب با ابراز تأسف از غفلتی که در نوشته‌ها و مباحث مربوط به دفاع مقدس درباره نقش امام خمینی وجود دارد افزودند، باید در این زمینه کار جدی و گسترده انجام شود. پیروزی درخشان و روشن ملت ایران در جنگ تحمیلی نخستین نکته‌ای بود که حضرت آیت الله خامنه‌ای به آن اشاره کردند و گفتند
دشمن جنگ رو به راه انداخت، همطوری که گفتیم، با هدف اینکه نظام جمهوری اسلامی رو، نظام اسلامی رو ساقط کنه و یک دستگاه حکومت وابسته ضعیف و زبونی رو بر سر کار بیاره و سلطه خودش رو بر کشور ایجاد کنه و دشمن شکست خود. یعنی این نکته بسیار اساسی و مهم که بعضن شبهه افکنی میکنن که آیا ایران در این جنگ پیروز شد نشد. اصلا پیروزی جمهوری اسلامی در جنگ تحمیلی جزء واضح مثل خورشید روشنه.
رهبر معظم انقلاب اسلامی در نکته بعدی دفاع مقدس را از ابتدا تا انتها یکی از عقلانی ترین و مدبرانه ترین حرکات ملت ایران برشمردند. شکل گرفتن یک مدل جدید از حضور مردمی و بروز استعدادها در دفاع مقدس سومین نکته بود که حضرت آیت الله خامنه ای به آن تصریح کردند. سرمایه سازی دفاع مقدس برای کشور نکته بعدی بود که رهبر معظم انقلاب به آن اشاره کردند و گفتند
دفاع مقدس برای کشور سرمایه سازی کرد، سرمایه های ارزشمندی رو برای کشور به وجود آورد. آورده های دفاع مقدس خیلی زیاده. اولا امنیت کشور به برکت دفاع مقدس، یعنی دفاع مقدس نشون داد که تعرض و تجاوز به این کشور هزینش خیلی زیاده، این به برکت دفاع مقدس ثابت شد. این امنیت میده به یک کشور. وقتی یک ملت نشون داد که همت و قدرت دفاع از خودش رو داره و پاسخ کوبنده به متجاوز میده، این موجب میشه که متجاوز در تجاوز خودش به این کشور و این ملت تأمل کنه.
حضرت آیت الله خامنه ای همچنین ادبیات دفاع مقدس را به سرچشمه جوشان تشبیه کردند و بر تولید متون فاخر ادبی به عنوان منابع غنی برای خلق آثار هنری و همچنین لزوم شخصیت پردازی از شهیدان و رزمندگان جنگ تاکید کردند. رهبر معظم انقلاب اسلامی در بخش پایانی سخنانشان با تقدیر از تلاش‌های فداکارانه و دائمی کادر درمان و مسئولان در مقابله با کرونا، از فوت روزانه 150 تا 170 نفر از هموطنان در اثر کرونا ابراز تأسف کردند و افزودند
کرونا رو دست کم نگیرید، روزی 150 هموطن از دست برن این چیز کوچکیه. بعضی ها تقویم مناسبی، ارزیابی مناسبی ندارن از این قضیه. فرض کنید هر 2 روز یه بار یه هواپیمای 300 نفره سقوط کنه، همشون بمیرن، این چیزی کمیه؟ ما هر روزی 150 نفر، 140 نفر، 170 نفر متوفا داشته باشیم، این چیزی کمیه؟ علاج هم دست خودمونه. خب مسئولین که میبینید دارن خودشون رو واقعا دارن فدا میکنن، از پزشک و از پرستار و از مدیر و دائم دارن تلاش میکنن، کار میکنن. ما مردم بایستی به وظایفمون عمل کنیم. این فاصله اجتماعی، این ماسک، این دستوراتی که داده میشه، این شستشوی دست، اینا کارهای لازمی است که باید انجام بگیره.
حضرت آیت الله خامنه ای در خصوص مسئله 40 نیز گفتند ملت ایران عاشق امام حسین علیه السلام و زیارت 40 هستند، اما قضیه راهپیمایی 40 صرفا متوقف به صلاح دیده مسئولان ستاد ملی مقابله با کرونا است.
رفتن برای راهپیمایی 40 این فقط متوقف به صلاح دیده مسئولان ستاد ملی مربوط به کرونا است. اگر گفتن نه، که گفتن نه، تا الان گفتن نه، باید همه تابع باشن، همه باید تسلیم باشن. اینی که ما بلنشیم بریم دب مرز مثلا فرض کنید که اظهار ارادت به حضرت بکنیم، نه، از تو خونه اظهار ارادت کنیم. روز 40 همه بنشینن، 2-3 زیارت مهم روز 40 وارده، زیارت 40 رو بشینن مردم بخونن با حال، با توجه، و شکوه کنن پیش امام حسین علیه السلام، شکوه کنن بگن یا سید شهدا، ما دلمون میخواست بیاییم نشد و از اینجوریست، تا یه نظری بکنن، یه کمکی بکنن.
ادامه خبرها. هیچ موکبی در 40 به عراق نمی رود. ستاد مرکزی 40 با انتشار 3 اطلاعیه اعلام کرد امکان اعزام و انتقال هر گونه موکب به کشور عراق در مراسم 40 سال جاری کاملا منتفی است. سفیر عراق نیز در دیدار معاون امنیتی انتظامی وزارت کشور گفت امکان پذیرش زائران خارجی در 40 امسال به هیچ وجه مهیا نیست و خبر هر گونه عزیمت زائران سایر کشورها به عراق صحت ندارد. هیچ موکبی نیست در مسیرهای منتهی به مرزهای چذابه و شلمچه برپا نیست.
آقای صدابی از موکبداران قدیمی مرز چذابه است. او به ما میگوید
دلتنگ امزوار امام حسین و امام حسین هستیم، ولی باید ما قبول کنیم که این بیماری کرونا نمیتونیم انجام وظیفه بدیم.
اما قرار است توزیع کمک‌های مؤمنانه بین نیازمندان چراغ موکب‌های 40 را روشن نگه دارد.
مواکب برنامه داریم که انشالله اینا بتونن در راستای خدمات رسانی به مردم کمک‌هاشون رو به صورت بسته‌های خوش به مردم برسونن.
با توجه به اینکه مرزهای چذابه و شلمچه از طرف کشور عراق پذیرشی برای زائرین 40 دارند، لذا تحت هیچ شرایطی به مرزها مراجعه نکنند.
به دلیل اینکه امسال امکان ورود زوار خارجی برای شرکت در 40 حسینی در کشور عراق وجود نداره، به هموطنان توصیه میشه به سمت مرزهای شلمچه، چذابه، مهران و خسروی تردد نکنند. فاطمه اسدی، خبرگزاری صدا و سیما، چذابه.
حضرت آیت الله نوری حمیدانی تاکید کردند دفاع مقدس انقلاب اسلامی را تثبیت کرد. ایشان در پیامی به مناسبت هفته گرامی داشت دفاع مقدس افزودند دفاع مقدس از الطاف خفیه خداوند بود که همراه با رهبری امام راحل و جانفشانی رزمندگان انقلاب اسلامی ایران را تثبیت کرد. رئیس ستاد کل نیروهای مسلح گفت 25 میلیون نفر زائر از یادمانهای مختلف دفاع مقدس بازدید کردند. سردار سرلشکر باقری در آیین تجلیل و تکریم سراسری از 1 میلیون پیشکسوت دفاع مقدس و مقاومت افزود با تدوین و تصویب سند راهیان نور کشور و تقسیم کار مناسب سازمان‌های لشکری و کشوری استقبال از مناطق عملیاتی دفاع مقدس افزایش یافته است. دبیرکل مجمع جهانی بیداری اسلامی فرهنگ ایثار را زمینه‌ساز تحقق وعده الهی در نصرت و پیروزی دانست. دکتر ولایتی در نخستین نشست شورای سیاست‌گذاری جایزه جهانی ایثار سردار سلیمانی افسود این جایزه بین‌المللی بنا دارد مصادیق ایثار را در سراسر جهان شناسایی نموده و به عنوان الگو به مردم جهان معرفی نماید. جایزه جهانی ایثار سردار سلیمانی به همت مجمع جهانی بیداری اسلامی با همراهی 16 نهاد و گروه دولتی و غیر دولتی ایرانی و خارجی به صورت 2 سالانه برگزار خواهد شد. و رئیس جمهور در گذشت مادر بزرگوار سردار شهید حاج محمد ابراهیم همت فرمانده لشکر 27 محمد رسول الله را تسلیت گفت. حجت الاسلام والمسلمین روحانی در این پیام با تسلیت درگذشت حاجی خانم نصرت همت تصریح کرد این اسوه صبر و استقامت در دامان پاک خود فرزندی مجاهد و مبارز پرورش داد که افتخار آفرینی ها و جانفشانی های او در سنگرهای مختلف ماندگار خواهد ماند. به آگاهیتان می‌رسانم فردا سه‌شنبه اول مهر ماه سال 1399 هجری شمسی برابر است با چهارم صفر سال 1442 هجری قمری هنگام نیمه شب شرعی امشب به افق قم ساعت 23:18 دقیقه زمان اذان صبح فردا ساعت 4:32 دقیقه و طلوع آفتاب ساعت 5:55 دقیقه است. متشکرم از توجه و همراهی شما. خدا نگهدار.
الو سلام علیکم.
زاد چطوری شما؟
آقای دکتر ارادتمندم.
من تونست کنم که امشب میخواییم برای گفتگو خدمتون باشیم.
موجی برنامه تا چند لحظه دیگه با شما صحبت میکنن.
گفتگوی 21
شب مخاطبان ارجمند گفتگوی 21 گفتگوی
فرهنگسازی دو تا پایه وجود داره که مردمه که مسئول
این هستن که لبنان تفکیک بشه حزب الله خلع سلاح بشه.
اصلا آقای مهندس من با شما کاملا
علم و عقل دقیقاً در متن دینن.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر و ناصر و معین. عرض سلام و ادب و احترام دارم محضر شما شنوندگان عزیز و گرامی مخاطبان ارجمند گفتگوی 21 گفتگوی شانگاهی رادیو معارف. اگر گفتگوی دیشب و پیشب من رو شنیده باشید ما شنبه شب با آقای فلاحی سخنگوی کمیسیون آموزش مجلس و همینطور دیشب با آقای دکتر مسعودی فرید معاون اجتماعی سازمان بهزیستی صحبت کردیم در خصوص مسائل مرتبط با مهد کودک ها که دغدغه رهبر معظم انقلاب اسلامی و هشدار حضرت آقا بود در دیدار تصویری که روز 11 شهریور با مسئولان بلندپایه وزارت آموزش و پرورش داشتند. امشب کارشناس مسائل طبیعتی و کارشناس نامآشنای کشورمون جناب حجت الاسلام و مسلم آقای تراشیون با ما همراه هستند در خصوص اینکه ببینیم مثلا چه اتفاقی افتاده و چه کار بایستی کرد برای عبور از این دغدغه و اینکه ما بتونیم یک مهد کودک و یک پیشتوستانی داشته باشیم که به هر حال تراز اسلام و انقلاب اسلامی باشه که همونطور که دیشب هم در مقدمه عرض کردم به هر حال پیشتوستانی و مهد کودک ها در واقع به نوعی پیش قراول تربیت صحیح کودکان ما هست که بعدن وارد دبستان میشن و میتونه در واقع شخصیت اجتماعی فرهنگی اونها رو بر اساس آموزه‌های دینی شکل بده. حضرت حجت الاسلام و مسلم آقای تراشیون سلام، شب شما بخیر.
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین. عرض ادب و احترام دارم خدمت شنوندگان برنامه، خدمت حضرت عالی، خدمت هستم.
سلامت باشید. جناب تراشیون، اون چه که باعث شد در واقع حضرت آقا اینقدر به هر حال دغدغه داشته باشند و این هشدار رو بدن که در مهد کودک ها به هر حال چه اتفاقی داره میفته، این ناشی از چی هست؟ آیا ناشی از یک فکر و اندیشه است؟ ناشی از کمبود اعتبارات؟ ناشی از کمبود کادر در واقع درستی هست که و کافی برای این کار؟ چه اتفاقی افتاده که ما در مهد کودک ها که به هر حال پیش زمینه در واقع شخصیت نوجوانان و کودکان ما هست به این مرحله رسیدیم تا کنون؟
بله چشم. من اگر اجازه بفرمایید در چند جمله خلاصه ای رو مثلا پیشینه شکلی مهد کودک ها عرض بکنم. تقریبا سال 1750 میلادی، یعنی حدود مثلا 200 سال قبل،
بله،
اولین مراکز نگهداری کودکان در کشور اتریش در کنار کارخانجات شکل گرفت. یعنی اون زمانی که مادران رو ما در دوره صنعتی شدن وارد جامعه کردیم، دیدیم خب بچه‌ها اینا خود تنها تو خونه نمیتونستن بمونن، بعد یک مراکزی دائر میشد برای نگهداری این فرزندان.
بله.
مثلا در مراحل اول آمدن کنار همین کارخونه ها و مراکزی که خانوم ها رو به اشتغال واداشته بود، مراکزی رو دائر کردن صرفا برای نگهداری.
درست.
ولی به تدریج زمان که سپری شد برخی از محققین کارشناسان به این نتیجه رسیدن خب حالا این بچه ها فقط نباید صرف نگهداریشون باشه، بعد یه سری مهارت آموزی ها توانمندی ها رو تو این دوره هایی که دوره های طلایی فرزندانم هست اونها یاد بدن، آموزش بدن و به همین ترتیب شکل گرفت. ولی همین امروز هم در دنیا خود مهدهای کودک مخالفین و موافقین جدی داره. مثلا شما جناب آقای جان گیلدرمن رو میبینید که کتابی رو مینویسه تحت عنوان گهواره ها رو چه کسانی تکان میدهند و به شدت مخالفت میکنه که تا 4-5 سالگی اصلا بچه ها نباید به مهدها سپرده بشن، باید متولی تعلیم و پرورش اونها مادرانشون باشن. حتی ایشون با استدلالاتی که با یه تیم کارشناسی حدود 20 سال روی مهدهای کودک انجام میده، مضرات مهدهای کودک رو استخراج میکنه و بیرون میاره.
بله.
اما اون چیزی که در کشور ما هم داره اتفاق میفته و بعد لفظ تأسف رو براش به کار برد اینه که ما متاسفانه امروز همونجوری که حضرت آقا هم فرمودن، مراکز مهدهای کودک تبدیل شده به مراکز خدماتی.
درست.
یعنی مادر این سر کار میخواد بره تحصیلاتی انجام بده، چون فرزندش رو نمیتونه توی محیط خانه تنها نگه داره، باید به این مرکزی بسپاره که اونها این رو نگهداری بکنن که مادر با خیال راحتی به خاطر بتونه به تحصیلش، به شغلش، به کارش بپردازه.
وقتی این طور میشه آقای ترشون، برای تأسیس کنندگان هم در واقع میشه بحث اقتصادی دیگه، درسته؟
بله، دقیقا همین میشه.
بله.
یعنی اون وقت چه اتفاقی در پس این میفته؟ همینی میشه که در وقتی که حضرت آقا بیان فرمودن، یعنی صرفاً یک مراکز نگهداری و خدماتی میشه.
بله.
اما اون چیزی که میخوام الان محضرتون عرض بکنم و در پاسخ پرسش حضرت عالی اینه خوش. که چرا مقام معظم رهبری حفظ الله یک عنایت و دقتی داشتن و ابراز نگرانی کردن از این روند موجود و اکثر مجموعه هایی که دارن این بچه ها رو قبل از دبستان نگهداری میکنن؟ شاید علت اوندش اینه که طلایی ترین دوران شکل‌گیری شخصیت انسان قبل از 7 ساله،
درسته،
و مهمترین دوران برای تربیت دینی، تربیت اعتقادی، تربیت فرهنگی، ولی بر اساس شناختی که ما باید از این گروه سنی داشته باشیم.
بله.
من یه خاطره ای رو عرض بکنم از استاد بزرگوار حضرت آیت الله جاودان. یه موقعی محضر ایشون بودیم، ایشون نکاتی رو میفرمودن درباره همین مباحث تربیتی. یه تعبیری داشتن ایشون، تعبیرشون این بود که رو به من کردن گفتن آی فلانی، آی تراشیوم، تو 7 سال اول همه چی تمام میشه. یعنی ما هر تربیتی رو خواستیم زیربناش رو شکل بدیم در همین 7 سال اول باید محقق بشه.
درست.
یعنی واقعا هم حقیقتا هم اینه. یعنی حتی شما امروز کارشناسان و روانشناسان تربیتی میبینید که 7 سال اول رو دوره شکل‌گیری شخصیت تقریبا قلمداد میکنند. ما یه فرمولی تو تربیت داریم، میگیم هر چی سن به تولد نزدیکتر باشه، این دوران مهمترین و طلایی ترین دوران تربیته.
درست.
حتی مؤسسه رویان اصفهان به موقع پژوهش و تحقیقی رو انجام داده بود و اینها معتقد بر این هستن که 1000 روز اول مهمترین دورانه، یعنی دوره بارداری و 2 سال اول.
بله.
بذار ببینید، خب ما الان باید ببینیم که تو این دوره واقعا اون صحبت آقای جان گیلدرمن که این گهواره ها رو تو این دوران دارن چه کسانی تکان میدن، کیا متولی تربیت فرزندان هستن. من واقعش یک مراجعه کردم بعد از فرمایش حضرت آقا به اسنادی که خب در مراکز بهزیستی به عنوان سندهای بالادستی داره استفاده میشه، میدم خب هم نکات مثبتی داشت، هم واقعا ظاهرا بی‌توجهی های خصوصا به بحث پرورش و تربیت شده. یعنی شما فقط در اون مباحث مثلا میبینید که مباحث مهارت آموزی، روحیه اجتماعی،
درست،
اینها بهش پرداخته شده، در حالی که ما میگیم نه، اصل تربیت باید در 7 سال اول به شکل توجه ویژه و جدی بشه، که ما امروز میبینیم این نقش کمرنگی داره توی مهدهای کودک. یعنی شما صرفا همون نگهداری، خدمات و حتی من متاسفانه بگم برخی مهدهای کودک در کشور ما به سمت رفتارهای لاکچری و ویژه میرن. مثلا شما میبینید موسیقی های زنده هستن توش اجرا میکنن، شما میبینید که بچه ها دائم دارن تو اون محیط با موسیقی خدمت شما زمانشون رو سپری میکنن.
بله.
یا نهایتش اینه که مثلا بچه ها رو در قالب های سرگرم بکنن، حتی اینکه یا ما از ابزار بازی به عنوان یکی از ابزار تربیتی داریم تو مهدهای کودک خوب استفاده میکنیم یا نه، از قصه به عنوان یک ابزار خوب داره استفاده میشه یا نه، خب اینا همه جای تأمل و دقتی داره. پس به نظر من دغدغه مقام معظم رهبری شاید عمدش به این برگرده که این دوره دوره مهم تربیتیه و تقریبا تو این دوره کار تربیتی جدی تو مهدها انجام نمیشه، بیشتر کار خدماتی، یعنی در خفت شکم بچه رو خیس کنن، رخت و لباسش رو عوض بکنن، میدونم خودش اگر خیس کرده پوشکش رو عوض بکنن، بخوابونندش، یعنی کلن یه کار خدماتی.
آقای ترشون، یعنی هیچ برنامه‌ای برای تربیتی محتوایی ارائه نمیشه یا این ارائه میشه انجام نمیشه؟
هر جفتش رو شاید بتونیم بگیم که باید ما یعنی روش حرف زد.
درست.
این با این قاعد خب کتابچه ها و جزواتی ممکنه دوره هایی رو برای مربیان میگذارن.
درست.
ولی اون چیزی که مهمه اینه که آیا این گناه دارد یا نه.
درست.
نکته دوم اون بعد نظارتی برای انجام این کاره. من اینو عرض بکنم جناب آقای امامی عزیز و اونه که شاید بحث تربیت در 7 سال اول روز سخت ترین گروه های سنی تربیتی باشن.
بله.
یعنی مربیان خبره توانمند آشنای به کار نیاز داره.
خب داریم آقای ترشون به اندازه کافی داریم، چون من دیشب دیدم آقای مسئولی فرید میگفت اصلا نظرشون به نوعی این بود که ما مثلا کل سنین قبل از دبستان رو به نوعی الزام کنیم برای حضور در پیش دبستان مهد کودک. من وقتی ازشون پرسیدم که آیا کادر لازم رو دارید، من جواب درستی نگرفتم متاسفانه.
نه، یعنی خیلی راحت باید بگیم که نخه نداریم.
نداریم.
یعنی بله قطعا نداریم. بله، شما الان بخشی مهدهای کودک رو وقتی مراجعه میکنید، حتی بعضی هاشو خانوادگی داره اداره میشه.
درست.
یعنی مثلا مدیر مثلا یه فردیه و افرادی رو آورده، اینا مثلا اون دختر خالشه، نمیدونم دختر عمشه، اون خواهرشه. نمیخوام بگیم اصلا دوره ای رو نگذروندن، ممکنه دوره های کوتاه مدتی رو گذرونده باشن، ولی همون جوری که عرض کردم همون دغدغه ای که مقام منظم رهبری نسبت به آموزش و پرورش و دانشگاه فرهنگیان دارن، حتما اگر ما بخوایم این دوره رو فراگیرش بکنیم، اجباری رو در کار بیاریم، بعد یه همچون دانشگاه خاصی برای این گروه سنی دایر بشه، یعنی مربیان خبره توانمند. لزوما این نیستش که ما بگیم با یه مدرک مثلا کارشناسی مثلا در حوزه تربیتی یا روانشناسی کسی بتواند با این گروه کار بکنه، مهارت‌های لازم داره که این مهارت‌ها رو بچه‌ها خودم توفیق بشم سالیان سال در عرصه کار کودکان قبل از دبستان.
بله.
بالاخره کار کردیم می‌بینیم، یعنی هر چی جلوتر می‌ریم ببینیم کار پیچیده ایه، کار ساده ای نیست. شما با یک موجودی مواجهیم به نام کودک.
درست.
که این کودک هنون رشد عقلی لازم رو پیدا نکرده، شما قراره بهش جهت بدید، خرد ورزی رو، تفکر رو، و هنون شاکله شخصیتی شکل نگرفته، مثل یک گل نرمیه.
درست.
شما قراره به او شکل بدیم، بلکه این یک هنرمند تمام عیار میخواد و به نظرم ما توی دوران تحصیل هرچی باز به عقل‌تر برمیگردیم باید مربی و معلم هنرمندتر باشه. یعنی ما اگر میخواییم واقعا مهدهای کودک یا مراکز پیشرفتانیمون غنا بخشیده بشه، باید بهترین مربیان، بهترین افرادمون رو هوشمند، خلاق، متدین، دارای علم، نگاه مثلا مدیریتی در حوزه تربیت، این ویژگی ها رو داشته باشن تا تو این فضا قرارشون بدیم و اونها بتونن انشالله نقش آفرینی خوبی رو بکنن.
انشالله.
و به نظرم یک سرمایه گذاریه که ما باید انجام بدیم. من واقعا خیلی مواقع آدم نگران میشه وقتی نگاه میکنه میبینه که سرمایه های یک مکتب هستند، سرمایه های یک کشور هستند. ما وقت اینها رو گاهی خود می سپاریم تو طلایی ترین دوران و افرادی که این افراد توانمندی لازم رو ندارن و واقعش من حالا باید این رو با شرمندگی عرض بکنم، ولی نمیخوام عمومی عرض بکنم. یعنی یه جایی شما میبینید ممکنه مربی حتی توانمندیش از مادر این فرزند پایین تر باشه.
درست.
یعنی بچه رو مادر راحت تر بتونه راهبری بکنه، هدایت بکنه، کمک بهش بکنه. و نمیخوام بگم عمومیت داره، ولی نمونه هاش رو چون بنده کار مشاوره کودکم انجام میدم، گاهی خود مراجعاتی که خانواده ها دارن که بچه هاشون رو سپردن، گاهی خود این بچه ها آسیب های چند ساله رو دیده به خاطر عدم توجه و دقتی که مربی تو این دوران انجام داده.
درست. خیلی متشکرم. نمیدونم آقای ترشون میشه ما فردا شب در خصوص ادامه راهکارها بعدش صحبت کنیم، ببینیم که اصلا قدم به قدم باید چه قدم‌هایی برداریم، چه اتفاقی باید بیفته، حالا از اهم از تربیت کادر، اهم از اعتبارات، اهم از تصحیح فکر و اندیشه، برای اینکه ببینیم به هر حال بتونیم از این دغدغه مقام مظهرهای به نوعی عبور کنیم و خاطره ایشون رو به هر حال به نوعی آسوده کنیم که ما بتونیم مهدی کودک‌هایی که برای پیش زمینه شناختن و شناخت شخصیت کودکان ما هستند رو بتونیم ازش یک مرحله خیلی خوب بسازیم انشاءالله. متشکرم از دوستان عزیز شما که تا این لحظه گفتگوی ما رو پیگیری کردن. گفتگوی من بود جواد امامی با جناب جوتسام المسلمین آقای تراشیون، کارشناس تربیت کودک و نوجوان، که با امشب در گفتگوی با ایشون گفتگو کردیم. ممنون که با ما همراه بودید. شب بخیر. خدا نگهدار. محمد رسول الله، محمد رسول الله، علي ولي الله، علي ولي الله، علي ولي الله، علي ولي. شبتون بخیر عزیزان شنونده، همراهان ارجمند رادیو معارف. اخبار معارفی ساعت 21 و گفتگوی 21 رو به طور زنده از این رسانه دینی تقدیم شما کردیم. متشکریم از همکارانمون و تشکر از یکایک شما بزرگوارانی که از ساعت 14 همراه ما بودید با بخش دوم برنامه‌های رادیو معارف. خواهش میکنم که اگر نظر، انتقاد یا پیشنهادی در خصوص برنامه‌های رادیو معارف دارید از طریق تلفن سرقمی 162 و یا سامانه پیامکی 30162 با همکاران من در روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران در تماس باشید و پیشنهادها و انتقادهای خودتون رو منتقل بکنید. همچنین اعلام قطعی یا اختلال در فرستنده‌های رادیو معارف رو در محل سکونت خودتون انشالله به همکاران من اعلام بکنید. یه فرصتی رو از دوستان بگیریم، آخرین برنامه بخش دوم رو خدمتتون معرفی بکنم.
خون منم، عاشقی که دل خون منم.
بسم رب الحسین علیه السلام.
بسم رب الحسین علیه السلام.
عاشقان و دل سوختگان ابا عبدالله الحسین، از طریق سایت و اپلیکیشن هیئت آنلاین می توانید به صورت کاملا رایگان از فیض پخش زنده بیش از 1500 هیئت از سراسر کشور و همچنین پخش زنده برنامه‌های منتخب رادیو محرم بهره مند به اقیانوس رحمت واسعه حسینی بپیوندید. hiatonline.ir
به اقیانوس رحمت واسعه حسینی بپیوندید.
بله، اما نیمه شب شرعی به افق شهر مقدس قم ساعت 23:18 دقیقه است و گاه معنوی اذان صبح فردا 4:32 دقیقه خواهد بود. اما آخرین برنامه‌ای که در این بخش تقدیم حضورتون میشه برنامه تفسیری بر کرانه نور هست از زبان مفسر ارجمند قرآن کریم حضرت آیت الله جوادی آملی، تفسیر آیات 102 و 103 سوره مبارکه بقره. من رضا هدایت‌فر به اتفاق همکارانم تهیه کننده های سید محمد علی حسینیان صدابردار آقای علی حجتی زاده و همانگه پخش آقای جلال شاه محمدی با شما خداحافظی میکنم. شبتون بخیر.